شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن میباشند هستیم. جناب آقای پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض میکنم به شما و مثل همیشه به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
خیلی سپاسگزار. جناب پارسابناب، اگر مایل باشید چون هفته های پیشین بپردازیم به برخی رویدادها و واقعه دیما و همینطور اینکه اگر گفتگوی ما دو روزی به تأخیر افتاد به علت قدری کسالت شما بود و همینطور سفر شما به کانادا و سخنرانی ها و صحبت های شما در اونجا، میخواستم در مورد اونها هم برای شنوندگان عزیز در مورد این سخنرانی ها هم توضیح بفرمایید. در پس اون بپردازیم به اخبار روز ایران و جهان و به ویژه سخنرانی آقای بوش، صحبت های آقای بوش در روز چهارشنبه. این سوال رو میخواستم ازتون بپرسم که آیا اساساً تغییر و تحولی در برنامه‌های آینده ایشون که همه حالت‌های نظامی و ملیتاریزه بود پس از تشکیل این کنگره و سنا با نمایندگان جدید و اکثریت یافتن دموکرات‌ها تغییر و تحولی وجود دارد یا خیر؟
بله حتما. پس اجازه بدید اول با وقایع ماه دی در تاریخ معاصر ایران شروع بکنیم.
خواهش می‌کنم.
خیلی خلاصه، به چندین واقعه بزرگی که در روزهای دی ماه در 100 سال گذشته اتفاق افتاده اشاره می‌کنم. در 6 دی ماه سال 1358 ما شاهد اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش شوروی میشیم که در واقع نزدیک به 10 سال این اشغال نظامی طول میکشه و عواقب و پیامدهای زیادی داشته در رابطه با کشور افغانستان و همسایگانش، به ویژه در رابطه با ایران. هفتم دی ماه سال 1353 در واقع سالی است که در اون سال، یعنی سال 1353، در ایران خیلی از افراد، شخصیت ها و فعالین احزاب سازمان های مختلفی که زیرزمینی بودن در زندان های ایران یا به قتل میرسن یا زیر شکنجه کشته میشن. هفت دی ماه 1353 در یادداشت های من نشان میده که در این روز آیت الله حسین غفاری در زیر شکنجه به قتل میرسن در ایران.
بله.
در زندان های ایران. دهم دی ماه سال 1290 در واقع حالا 95 سال از این واقعه میگذره، این روز روزی است که در تبریز روسهای تزاری سیرت الاسلام تبریزی رو به خاطر مقاومتی که در مقابل تجاوز روس‌ها به شهر تبریز و قتل عام طرفداران صدرخان انجام داده بودند، صیغت الاسلام مقاومت میکنه و در اون روز که مصادف بود با روز عاشورا همراه 9 نفر از یارانش در اون روز صیغت الاسلام تبریزی اعدام میشه.
بله.
16 دی ماه سال 1346 ما راجع به این مطلب در هفته های گذشته هم اشاراتی داشتیم، در گذشت ناگهانی جام پهلوان غلامرضا تختی، و اینکه اشاره کردیم که از اون روز به این طرف یا از اون سال به این طرف 16 دی در واقع بین مردم ایران به ویژه بین دانشجویان و جوانان و ورزشکاران به اسم روز ورزش معروف شده.
بله.
در کل دی ماه سال 1334 نزدیک به 1.5 سال بعد از در واقع کودتای 28 مرداد ما میبینیم در اون ماه یعنی دی ماه 1334 نواب صفوی، خلیل طهماسبی، مظفر ذوالقدر و برادران واحدی، اینا رهبران اعضای اصلی فدایان اسلام بودند که توسط رژیم در ایران اعدام میشن، و ما در گذشته به این شخصیت ها اشاره کردیم و گفتیم که بعد از 28 مرداد وظایفی را که اینا در ایران انجام داده بودند که سرنگونی دولت مصدق بود، اینها دیگه اون وجهه و اون اهمیتی رو که برای رژیم تا اون زمان کار کرده بودن از دست میدن و رژیم هم بلافاصله همه اینا را اعدام میکنه.
بله.
17 دی ماه سال 1314 روز مهمی است در تاریخ ایران و اون هم آغاز در واقع منع یا کشف حجاب توسط رژیم رضا شاه، و ما میدونیم که عواقب این منع که با زور تفنگ بوده همونقدر ناگوار بوده و پیامدهای بسیار بسیار دردناکی برای مردم ایران آورد که بعدها دیدیم که بعد از انقلاب 1357 همونقدر که این کشف حجاب عواقب دردناکی آورد، به همون مقدار هم اعمال حجاب در ایران عواقب وحشتناکی را برای ایرانی ها به بار آورد.
کامل.
18 دی ماه سال 1230 در واقع اگر به تاریخ ایران مراجعه بکنیم، در همین روز 18 دی سال 1230 خورشیدی، قتل میرزا طی‌خان امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه قاجار در حمام فین کاشان، این هم روز بزرگی است که مردم ایران دانشجویان راجع بهش خیلی می نویسند. 18 دی سال 1230 خورشید. 19 دی سال 1356 در واقع این قیام خونین قم بعد از زلیانات مختلفی که در شهر تهران اتفاق افتاده بود، و میبینیم که بعد از ماه دی در اسفند هم قیام خونین تبریز اتفاق میفته. 21 دی سال 1334 که عرض کردم دقیقا روزیست که بله همون رهبران فدایان اسلام که به اسمشون اشاره کردم در همین روز مشخص بعد از محاکمه اعدام میشن. اینا وقایع بزرگ ماه دیه که ما میتونیم در آینده به بخشی از اینها اگر وقت داشته باشیم بپردازیم با تفصیل.
حتما.
و اما مطلب دوم که شما اشاره کردید، من مدت هاست که برای اینکه یک کلاسی رو در دانشگاه معرفی بکنم به اسم سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه
بله.
و آینده ایران و عواقب این سیاست خارجی در سراسر جهان. برای اون من تحقیق کردم برای این کورس، برای این درس، و اینجا و اونجا هم در مصاحبه ها و یا در سخنرانی هایی که برای ایرانیان انجام میدم بخش کوچکی یا خلاصه از این کورس رو از طریق سخنرانی در اختیار دوستان و هموطنان عزیز قرار دادم. اخیراً در دانشگاه جورج میلسن در نزدیکی های واشنگتن در ویرجینیا از من دعوت کردن، دانشجویانی که اونجا مشغول تحصیل هستن، برای اونها همین مطلب صحبت کردن به زبان انگلیسی. بعدن هم در شهر ونکوور یک انجمنی هست که این انجمن متشکل شده از کارمندان و کارکنان کتابخانه های عمومی. از من دعوت کردن که برم به شهر ونکوور در کانادا و این مطلب رو با اونها هم در میان بذارم، برای اونها صحبت میکنم. و در ضمن به موازات آن یک عده از ایرانیان مهم شهر ونکوور هم در همون مدت زمان، یعنی همین هفته گذشته، از من دعوت کردن که همون مطلب رو که به انگلیسی برای انجمن کارمندان در واقع کتابخانه های ملی یا عمومی صحبت کرده بودن به زبان فارسی صحبت بکنم. علاوه داشتم که جمع‌بندی و نتیجه گیری که من در این صحبت هم انجام دادم راجع به سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه و تأثیر آن در اکثر کشورها من جمله در داخل اروپا، بین اروپاییان و آینده ایران که صحبت کردم، خلاصه شو اینجا مطرح بکنم.
حتما، خواهش.
تقریبا جمع‌بندی کوتاهی در 5 یا 6 دقیقه من تمام میکنم این جمع‌بندی رو. پروژه نظام جهانی سرمایه به مدیریت آمریکا در جهت سلطه بر جهان از طریق جهانی ساختن دکترین مونرو، یعنی تقسیم جهان به مناطق و حیات خلوت‌های آمریکا و مبارزات گسترده و متنوع مردم جهان علیه این پروژه، ویژگی اصلی جهان امروز ما را تشکیل می‌دهد. اقدامات تجاوزکارانه و زنگ‌های به اصطلاح ساخت آمریکا در خاورمیانه، به ویژه در عراق و امکاناً در آینده در کشورهای دیگر خاورمیانه مثل ایران، لبنان و سوریه، در جهت ایجاد هژمونی نفتی و تبدیل آن منطقه، یعنی منطقه خاورمیانه، به ایستگاه سوختگیری برای سلطه بر جهان، مردم جهان از جمله برای اولین بار اروپاییان را با یک چالش جدی و تاریخ ساز روبرو ساخته است. یعنی اگر در گذشته سیاست های آمریکا در کشورهای جهان سوم فقط مردمان جهان سوم و معذب می ساخته، امروز می بینیم که سیاست آمریکا در خاورمیانه، کشورهای اروپایی و کشور کانادا و استرالیا، مردمان این کشورها هم کاملا هراسان ساخته و آنها را با یک چالش جدی روبرو ساخته است.
بله.
عملکرد سیاست های آمریکا در خاورمیانه به ویژه اروپاییان را به دو جناح بزرگ تقسیم کرده است. من از این دو جناح با مراجعه به منابعی که از خود اروپاییان گرفتن، این دو جناح بزرگ را در سراسر اروپا به جناح اروپای سرمایه و جناح اروپای سوسیال تقسیم کردن. حامیان اروپای سرمایه که اینمن در حاکمیت اکثر کشورهای اروپایی قرار دارند، یا پروژه جهانی آمریکا را بدون قید و شرط پذیرا هستند و یا باور دارند یا تصور میکنند که آمریکا آنها را به عنوان شرکا و متحدین خود در تقسیم مجدد جهانی و ایجاد به اصطلاح حیات‌های یا حیات خلوت‌های امپراتوری سرمایه قبول خواهد کرد. یعنی به دو بخش تقسیم شدن، اونایی که اصلا بدون قید و شرط آمریکا را میپذیرن و اونایی که با قید و شرط میپذیرن. میگن آمریکا وقتی که این جهان رو میگیره از طریق خاورمیانه، بله به ما هم یه سهمی میده، این باور درشون وجود داره.
بله
دولت مردان اروپای قدیم، به اصطلاح اروپای قدیم مثل آلمان، فرانسه و دیگر کشورها، یکی بعد از دیگری به این واقعیت آگاهی می‌یابند که نیروکان‌های حاکم در کاخ سفید سنین به اصطلاح کرامتی را از خود نشان نداده و بعد از کسب هژمونی در به اصطلاح خاورمیانه بزرگ، آنها را به شرکای مطیع و وابسته خود تبدیل خواهند ساخت. روی این اصل امروز ما شاهد مخالفت‌های ضدی اروپاییان با سیاست‌های آمریکا در عراق، ایران، لبنان و دیگر کشورهای خاورمیانه هستیم، مخصوصا در حتی فلسطین.
بله
طرفداران اروپای سوسیال خواهان ایجاد یک اروپای متحد ولی مستقل از سلطه آمریکا هستند. یعنی همه اروپاییان خواهان این هستند که یک روزی اروپا تبدیل بشه به ممالک متحده اروپایی، منتها یه بخشی که این اروپای متحد رو میخوان در این حال میگن که این اروپای متحد باید در قیمومیت آمریکا باشه، ولی یه دیگه که من از اونها به عنوان اروپای سوسیال اسم میبرم، خواهان ایجاد یک اروپای متحد ولی مستقل از سلطه آمریکا هستن. اینان یعنی طرفداران اروپای سوسیال به تدریج پی بردن که این خواسته آنها زمانی ممکن است جامعه عمل بپوشد که این اروپا یعنی اروپای سوسیال به ایجاد یک نوع همبستگی با کشورهای جهان سوم یا با کشورهای جنوب فایق آید. یعنی اینها به این نظر است که بدون کمک از جنوب اینا نمیتونن در مقابل آمریکا به تنهایی بیستن. همبستگی با کشورهای جنوب یعنی کشورهای جهان سوم و ایجاد محور پاریس، برلین، مسکو، چین و بخش دیگری از کشورها که میتواند اگر به وقوع بپیوندد جهان ما را از تک قطبی به چند قطبی تبدیل کند، امکان دارد که به وقوع بپیوندد این جریان، ولی احتمال آن در حال حاضر به خاطر عوامل زیرین خیلی مشکل است و خیلی هم احتمالش کم است. یک، نیوکان‌ها که در حاکمیت قرار دارند به هیچ وجه موافق شکل گیری و رشد یک ائتلاف و ایجاد محور و حتی همکاری نزدیک بین اروپا و کشورهای جنوب نیستند. دولت آمریکا حتی حاضر به قبول یک به اصطلاح اروپای متحد که از آمریکا مستقل باشد نیست، چه رسد به ایجاد یک همکاری نزدیک بین این اروپای مستقل و کشورهای جنوب. آمریکا آن اعتباری را که در گذشته از نظر سیاسی و فرهنگی در بخش بزرگی از جهان به ویژه در اروپا داشته به طور قابل ملاحظه از دست داده است. امروز آن هیته که آمریکا را به عنوان یک ابرقدرت بلا منازع معروف می کند قدرت نظامی آمریکاست. واهمه و ترس اکثر دولت ها من جمله کشورهایی مثل فرانسه، آلمان در اروپا و چین در آسیا، هندوستان در آسیا و دولت روسیه، در واقع حراس اینها و ترس اینها از قدرت نظامی آمریکاست، نه از اعتبار سیاسی، فرهنگی و یا اقتصادی آمریکا.
بله.
اروپای سوسیال نمیتواند به یک همبستگی اصیل و جدی با کشورهای جنوب برسد، مگر اینکه در یک پروسه زمانی حداقل بخشی از اروپا را از خرافات و محدودیت‌های وابستگی به آمریکا رها ساخته و مردم اروپا را برای ایجاد یک انترناسیونالیسم نوین آماده سازد. با سازی این انترناسیونالیسم نوین بدون شرکت توده‌های سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین ممکن نیست. در نتیجه بدون گذار از یک پروسه دموکراتیزاسیون، ایجاد چنان انترناسیونالیزمی میسر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اکثر کشورهای آسیا و کشورهای آفریقا و کشورهای آمریکای لاتین، اینها توسط دولت‌های اداره میشن که از یک سو به آمریکا خیلی وابسته هستند و از طرف دیگه به خاطر همین وابستگی در یک فساد تاریخی مالی و اقتصادی فرو رفتن.
بله.
پس در نتیجه عبور از این پروسه الزاماً سخت، پرپیچ و خم و طولانی است، اما مطمئناً راه حصول به آن دموکراسی در کشورهای جنوب، صدور دموکراسی توسط اسکندر قهار زمان نیست، زیرا هدف آمریکا جهانی کردن دموکراسی نیست، بلکه هدفش تقسیم جهان به حیات خلوت‌ها و ایجاد امپراتوری نظام جهانی سرمایه است. بنابراین ایجاد و بازسازی یک انترناسیونال نوین از توده های مردم اروپا، آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و اقیانوسیه ضروری است و به نظر من میسرم هست. چالش ابرقدرت آمریکا در اکناف کره خاکی، مردم جهان به ویژه مردم خاورمیانه و مردم اروپا را بر سر دوراهه قرار داده است. لذا ما یا شاهد گسترش بربریت جهانی شدن سرمایه و حکومت قانون جنگل خواهیم بود و یا در نتیجه بازسازی یک انترناسیونالیسم نوین جهانی نو را برپا خواهیم ساخت و جلوی جنگ ها و خانمان سوزی را هم خواهیم گرفت. و با شرایطی که امروز ما در آمریکا هم در واقع شاهدش هستیم، جورج بوش با این صحبتش دیشب در این کنفرانس مطبوعاتی که به مردم آمریکا صحبت کرد، اگر به تحلیل صحبت‌های ایشون هم بپردازیم، می‌بینیم که بله، جهان ما واقعاً بر سر یک دوراهی رسیده است. یا باید مردمان جهان، من جمله مردم آمریکا، در مقابل حرکت‌های در واقع فلاکت بار و حرکت‌های امپریالیستی آمریکا در خاورمیانه باید بیستن، و یا اینکه جورج بوش و طرفدارانش نوکان‌ها واقعاً با گسترش زنگ‌های به اصلاح ساخت آمریکا به ویژه در کشورهای آفریقا، جهان ما را به سوی آشوب و بربریت به جلو خواهند برد.
بله. جناب پاسبنوا، اگر لطف کنید در مورد همین صحبت‌های آقای بوش یک کمی بیشتر توضیح بفرمایید.
بله، شما میدونید و شنوندگان عزیز هم خیلی اطلاع دارن که سالها سالی که در جهان، اقلن در این 5 سال گذشته، یک نوع ابرقدرتی در سراسر جهان شکلگیری داشته، شکل گرفته و امروز به عنوان به نظر من یک ابرقدرت افکار عمومی جهانی و یا وجدان بین‌المللی در جلوی آمریکا اینجا و اونجا استادگی میکنه و حرکت‌های آمریکا را به ویژه در خاورمیانه مورد چالش قرار میده و میبینیم که یکی بعد از کشور بعد از دیگری کشورهای آمریکای لاتین هم در واقع حرکت‌های آمریکا را، نیولیبرالیسم و جهانی شدن سرمایه رو در واقع به زیر سوال قرار دادن و نیروهای دموکراتیک مردمی، نسبتاً مردمی در کشورهای مختلفی مثل بولیوی، مثل نیکاراگوا و دیگر کشورها یکی بعد از دیگری میان سر کار. این که مردم آمریکا در 7 نوامبر سال گذشته در واقع رأی دادن و در این رأی در انتخابات میان دوره‌ای دقیقاً به مردم جهان اعلام کردند که بعد از 3-4 سال تظاهرات وسیع در کشورهای مختلف آمریکا علیه سیاست‌های امپریالیستی در واقع جورج بوش و نیوکان‌ها دیگر به حدی رسیدن که اعلام بکنن که به این وجدان بین‌المللی پیوستن و خواهان پایان جنگ و خروج نیروها و سربازان آمریکایی از کشور عراق هستند. در همون زمان یعنی از نوامبر به این طرف ما می‌بینیم که کنگره آمریکا هم که 4 ماه و نیم قبل از اون یک کمیسیونی رو ترتیب داده بودن به رهبری جیمز بیکر و لی همیلتون که برن تحقیق بکنن و بیارن گزارش خودشون رو بنویسن در رابطه با عراق ارائه بدن به کنگره، اون کمیسیون هم کارش رو تمام کرد و بلافاصله بعد از چند هفته که از 7 نوامبر گذاشت اون گزارش هم داده شد
بلی.
که از یه طرف انتخابات 7 نوامبر، از طرف دیگه گزارش اون کمیسیون دقیقاً نشون میده که آمریکایی ها چه اونهایی که در قدرتن، در حاکمیتن، بخش بزرگی چه اونهایی که به صورت بزرگی توده‌های مردم هستن و در حاکمیت نقشی ندارن، خواهان جنگ نیستن و معتقدن که حمله آمریکا به عراق و اشغال کشور عراق و سیاست‌های نیوکان‌ها و سیاست‌های جورج بوش در خاورمیانه لطمات زیادی به پرستیژ، به اهمیت و مقام سیاسی، فرهنگی، اقتصادی آمریکا زده، حتی در بعضی مواقع هم آمریکا را از نظر نظامی هم در خیابان‌ها و کوچه خیابان‌های شهرهای مختلف عراق با شکست روبرو ساخته است. جورج بوش در واقع با صحبتی که دیروز انجام داد خودش رو در مقابل این افکار عمومی بزرگ آمریکا قرار داد، نه فقط در جلو توده‌های وسیع اقشار مختلف مردم که مخالف جنگ هستند، بلکه بخشی از خود هیئت حاکمه آمریکا هم که به صورت شخصی مثل رئیس جمهور سابق آمریکا جیمی کارتر که کتاب معروف خودش رو راجع به فلسطین اخیراً چاپ کرده و این کتاب بین مردم پخش شده و سوالات بسیار بسیار مهمی را در رابطه با سیاست آمریکا در خاورمیانه به ویژه در رابطه فلسطین و اسرائیل مطرح ساخته، و چه اون افراد و گروه هایی که به صورت شخصی کتاب یا اعلامیه ندادن ولی به صورت جمعی و گروهی و قانونی رفتن 6 ماه تحقیق کردن و به جزوش میگن که باید آمریکا خلاصه حرفهای جیمی کارتر و خلاصه حرفهای اون کمیسیون تحقیقی یا مطالعاتی عراق دقیقاً به جورج بوش و نیوکان ها میگن که شما به خاطر اشتباهاتتون منابع ملی و منافع ملی آمریکا را در سراسر جهان به خطر انداختید و اون پرستیژ و اون اهمیتی که آمریکا حداقل در بین کشورهای متحدین خودش مثل فرانسه و آلمان و دیگر کشورهای اروپایی داشته، این پرستیژ و این اهمیت هم از بین رفته. پس در نتیجه تنها راه خروج از این بحران اینی که آمریکا به یک عقب نشینی بسیار بسیار منسجم منظم دست بزنه و از خاورمیانه به ویژه از باتلاق عراق خارج بشه. جورج بوش با صحبتش در واقع در مقابل این خواست مردم ایستاد. البته در صحبتش اگر توجه کرده باشید گفت که بله ما این کمک رو میکنیم، یک 20,000 نفر سرباز اضافی میفرستیم یا 22,000 نفر سرباز اضافی میفرستیم و این سربازان میتونن کمک بکنن به اون سربازان آمریکایی که اونجا هستن، بالاخره میتونن اونجا به اصطلاح تثبیت یا ثبات در کشور عراق به وجود بیارن، مخصوصا در شهر بغداد. خب این ما و گفت که اگر این دیگه ما نتونیم و دولت عراق نتونه اون ثبات رو بریزود بیاره، مسلمن کمک های آمریکا هم به این دولت بی پایان نیست، حدود داره، ولی نگفت که حدودش چقدره. به طور کلی به نظر من این 22 سرباز اضافی که آمریکا میفرسته به عراق به هیچ وجه کمکی نخواهد کرد، به خاطر اینکه آمریکا درسته که یک قدرت نظامی بلا منازع در جهانه، ولی این قدرت نظامی آمریکا که بلا منازع هست در حیطه جنگ های رسمی، جنگ های کلاسیک هست، جنگ هایی که با بمباران و توپ و تانک همراهه، در صورتی که در کشور عراق اون جنگی که امروز سربازان آمریکایی اونجا جنگن یک جنگ به تمام معنی کلاسیک، یک جنگ سیریکی شهریه که حتی از نظر فنون جنگ های سیریکی سالها سال از جنگ های نبرد استالینگراد و از جنگ های سیریکی ویتنام جلوتره. در نتیجه آمریکا قدرت بلا منازع نظامی کشورهای مثل فرانسه، آلمان، حتی چین از قدرت نظامی آمریکا حساب میبرند. اینی که اینجا و آنجا آمریکا را به چالش میطلبند ولی روز بعدش میرن روی خط مماشات، به خاطری که این کشورها اون قدرت سیریکی جنگی رو که نه تنها ندارن، خواستشون هم نیست و دولت‌هایشون و رهبرانشون هم روی اون خط نیستن. اینی که اونها ترسشون و همهشون خیلی منطقیه. آمریکا با قدرت نظامی کلاسیکی که داره، با اون تکنولوژی قوی که داره، تکنولوژی نظامی، میتونه تمام این کشورها یا مجموعه از این کشورها را شکست بده. ولی همین پلنگ یا ببر بزرگی که ما امروز به عنوان قدر قدرتی نظامی آمریکا از آن اسم میبریم، در مقابل جنگ های سریکی خیلی خیلی ضعیفه و عملا در عراق ما هر روز شاهد این جریان هستیم که مردم عراق یعنی جنبش مقاومت عراق یک مقاومت بزرگی دست دادن و 20,000 سرباز که سهله 100,000 هم بفرستن، باز هم نمیتونن در کشور عراق اون صلح و ثباتی که خود جورج بوش از اون اسم بره و خودش بوده که این صلح و ثبات رو در عراق کاملا نابود کرده و عراق به یک سرزمینی پر از آشوب تبدیل شده و جورج بوش قادر نخواهد بود که با فرستادن سربازان، اینه که محققی اونایی که واقعا بیطرفانه سخنرانی جورج بوش رو گوش دادن و بعدا نظر میدن به چندین بخش تقسیم. یه بخششون میگن که خب جورج بوش این حرف رو میزنه، آیا مردم آمریکا در هفته نوامبر مگر رأی ندادن علیهین؟ پس اونهایی که به کنگره آمریکا رفتن مگر اونهایی نیستن که اونها هم مثل مردم آمریکا معتقدن که باید آمریکا عقب نشینی بکنه از نیروهای نظامی خودش رو از عراق بیاره بیرون؟ کمیسیون تحقیق یا مطالعاتی هم گفتن که تا آغاز سال 2008 یعنی درست یک سال از حالا باید آمریکا نیروهای نظامی خودش رو از عراق بیرون بکشه. پس اگر این واقعیت داره، پس ما باید حالا منتظر بشیم که همین نمایندگانی که مردم آمریکا انتخاب کردن هفته نوامبر فرستادن به کنگره آمریکا، و امروز کنگره آمریکا اکثر نمایندگانش تا اونجا که ما اطلاع داریم که توسط مردم به اینا رأی داده شده، همه اکثرشون مخالف سیاست دوباره فرستادن سربازان اضافی، نیروهای نظامی اضافی به بغداد و عراق هستند. آیا ببینیم که این دموکرات ها به اصطلاح و یا اونهایی که حتی دموکرات نیستن، جمهوری خواه هم، ولی مخالف سیاست های جورج بوش بودن و مردم هم به این خاطر به اینا رأی دادن و امروز اینا اکثریت جالب و قابل ملاحظه رو در سنای آمریکا و در کنگره آمریکا تشکیل میدن، اینها چه خواهند کرد؟ آیا دوباره اینها به خاطر منافع طبقاتی و منافع شخصی خودشون، منافع سنفی خودشون با کنبانی های فراملی خواهند رفت و با جورج بوش همکاری خواهند کرد، یا نه میبرن جورج بوش رو به صورت بسیار بسیار قانونی و دموکراتیک به پای استیزا و ایمپیچمنت؟ این که نظرهای مختلفی وجود داره. به نظر من این آخرین تلاش جورج بوشه، و چون این برنامه 100% با شکست روبرو میشه و در عرض 2 تا 3 ماه آینده این سربازان، این نیروهای نظامی اضافی کوچکترین ثبات یا صلح در عراق، حتی در بخشی از بغداد به وجود نمیاره، اینها هم امکانن برمیگردن و همین برنامه‌ای رو که مردم به اصطلاح خواستارش هستن، اون تقاضایی که مردم با رأی از دولتشون میخوان، اون رو پیاده میکنن. یعنی دیگه بعد از 2 ماه 3 ماه همین جورج بوش و طرفدارانش هم برمیگردن میگن این استراتژی، این تغییری هم که به وجود آوردیم به درد نخورد و کارایی نداره و ما از عراق میاییم بیرون. ولی اگر از نه جورج بوش همین ما را سورپریز بکنه، یعنی عملا در پای ادامه و گسترش آشوب در خاورمیانه، به نظر من خود هیئت حاکمه آمریکا، یعنی هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها که امروز در سنا اکثریت رو دارن و مخالف زنگ هستن، اینها خود جورج بوش رو و معاونش رو بدون شک میبرن پای میز استیزا و ایمپیچمنت.
خیلی سپاسگزار. و نکته جالب اینه که بعد از سخنرانی یا سخنان آقای بوش، نیروهای آمریکایی به کنسولگری ایران در شهر اربیل حمله میکنن و بعد از اونم خانوم رایس بعد از این حمله میگن که صحبت‌های رئیس جمهور روشن ساخت در جریان هستیم که ایران در فعالیت‌هایی دخالت داره که نیروهای ما رو به مخاطره می‌اندازد. ما افرادی را که ممکن است به این گونه فعالیت‌ها دخالت داشته باشند و فعالیت‌های دولت نوپای عراق را بی‌ثبات کنند تحت تعقیب قرار خواهیم داد. بعد میگن که من نمیخوام در این مورد وارد حدس و گمان شدم که آمریکا به چه نوع اقداماتی دست خواهد زد، اما شما مشاهده خواهید کرد که آمریکایی ها کنار نخواهند نشست تا بگذارن چنین فعالیت هایی ادامه یابد. بعد خانم رایس میگن که آمریکا دخالت ایران در عراق را تحمل نخواهد کرد. و بعد هم از اون سمت میبینیم که مرتب رجزخونی های آقای خامنه ای و این آقای احمدی نژاد مثل اون حالت تعزیه خونی و شمر خوشی داره و مرتب دامن میزنند به این اوضاع بحرانی.
بله کاملا از شواهد امر اینو نشون میده که آمریکایی‌ها میخوان این آشوب و گسترش بدن و چه بهتر که حمله بکنن به ایران و هیئت حاکمه ایران هم توسط همین آقای احمدی نژاد با اون سخنرانی‌هاش کاملا به این جریان دامن میزنن و یه بهانه بسیار بسیار شفاف روشن جدی در اختیار این نیروکنه‌ها میذارن که به کشور ما حمله بکنن.
بله بله به نظر میرسه که در کشور ما زمینه های کمبودهایی رو که جورج بوش و نیوکان ها در آمریکا دارند اونجا تکمیل میکنند.
کاملا درسته. بله بله یعنی ما باید از همین حالا شاهد این بشیم که آیا در خود آمریکا مردم آمریکا و نمایندگانشون در مقابل جورج بوش میستن یا نه. حدس من اینه که میستن ولی خیلی امکان داره که دیگه اون دوران گذشته و نیوکان ها واقعا وجوبه هایی هستن که تمام اون حدسه هایی که ما در گذشته بر اساس تحلیل هایی میدادیم کاملا به اصطلاح نفی بکنن و برخلاف آرزوهای مردم آمریکا حتی برخلاف آرزوی خیلی از طرفداران هیئت حاکمه آمریکا برن و آشوب و گسترش بدن و از این موقعیت هم استفاده بکنن و به بهانه‌های مختلف که دولت ایران در اختیار آمریکا میذاره با برنامه‌هاشون با صحبت‌هاشون به طور کلی به ایران هم حمله بکنن. ولی من معتقدم بر اساس مطالعاتی که کردم کشور عراق این روز مقاومتی که در کشور عراق علیه حضور آمریکا در اون کشور به جلو میره دولت ایران در اون مقاومت نقش نداره و نقشش خیلی خیلی کوچکه. اون چیزی که دولت ایران این روز در عراق انجام میده کمک به شیعه هاست و اونش بخش از شیعه هایی که در واقع در دولت مرکزی فدرال گاورنمنت دولت مرکزی عراق وزارت کشور رو در دست دارن و عمدتاً هم در واقع به سنی ها حمله می کنن و بخش بزرگی از مقاومت مردم عراق هم در واقع داخل مردمان سنی نشین بغداد و ایالت انباره. این که اون چیزی که امروز آمریکا چون در مقابل مقاومت مردم عراق نمیتونه بیسته میگه که این مقاومت نیست بلکه این در واقع ایرانی ها هست سوریه ها هستن در داخل در واقع عراق علیه ما میزنن در صورتی که این اصلا واقعیت نداره. ولی ایران در عراق نقش بازی میکنه ولی نقش ایران در داخل عراق چندان به ضرر آمریکا هم نیست.
دقیقا
برای اینکه از دولتی که این دولت پوشالی مالکی که آمریکا در واقع کاملا برش تسلط داره این دولت از طرف دولت ایران حمایت میشه.
بله
بله
بله واقعا آدم وقتی به اندیشه این نیوکان ها توجه میکنه دقیقا و برابر با تفکری است که در حاکمیت ایرانه. یعنی واقعا اون شعر سعدی شاید کاملش کنه که وگر بر هر دو جانب جاهلانند اگر زنجیر باشد بکسلانند. آدم میبینه که دقیقا مثل که کپی سازی کردن.
بله کامل خیلی شباهت هایی دارن مخصوصا در کشور عراق حرکت هایشون خیلی به موازات همه.
دقیقا در یک جا با هم کار میکنن در یک جا هم منافعشون حکم میکنه که مرتب گناه رو به گردن اون بندازن.
بله اصلا این یکی از خصل از نظر به اصطلاح منطق دیالکتیکی این یکی از ویژگی های تضاد بین دو عنصر هم مماشات هم علاقیه.
بله وقتی اندیشه
هم تبانیه هم رقابته. این در رفتار اینا در کشور عراق کاملا روشنه.
بله، وقتی که اندیشه باز نشده و در حیطه و محدوده ستم و ظلم فکر میکنه و در اونجا زندگی میکنه، مطمئنن دائما این تضادها در درونش روش میکنه.
روش میکنه، بله.